بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11 الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم. در جلسات پیشین براهینی اقامه شد بر اثبات اتحاد علم و معلوم بالذات و همچنین برهان دیگری اقامه شد بر اثبات اتحاد عالم با معلوم بالذات. سپس وارد بیان اشکالاتی شدیم و پاسخ اشکالات. در انتها و پایان یک بخشی از اون اشکالات و پاسخ اشکالات باقی ماند. در این جلسه اون بخش رو که مربوط به پاسخ علامه طباطبایی هست خدمت شما عرض خواهیم کرد و وارد فصل سوم خواهیم شد، فی انقسام العلم الحصولی الی کلی و جزئی و ما یتصل به. اگر یادتان باشد یک بخشی از اشکال مستشکل مربوط به این میشد. مستشکل گفتن که خب شما چگونه در مورد علم حصولی قائل به اتحاد میشوید در حالی که علم حصولی وجود ذهنی دارد و چیزی که وجود ذهنی دارد نمیتواند وجود لنفسه داشته باشد و نمیتواند وجود لغیره داشته باشد. مبنای استدلال شما بر اثبات اتحاد این بود که علم وجود لغیره دارد، یک وجود ناعتی است. این بخش رو خدمت شما عرض کردیم، پاسخ علامه رم توضیح دادیم. تو بخش دوم مستشکل گفتن که چگونه شما قائل به اتحاد علم حضوری با معلوم می شوید که خود علم حضوری سه بخش دارد. در یک بخش علم حضوری شی به خودش هست، در بخش دیگر علم حضوری علت هستی بخش به معلول و در بخش سوم علم حضوری معلول به علت هستی بخش است و در بخش چهارم علم حضوری یکی از دو معلول مجرد به معلول دیگر هست. او دو معلولی که علت واحده دارن، مثلا یک عقل طولی علت هستی بخش دو عقل عرضی باشد. این دو عقل عرضی که مجردند نسبت به یک دیگر علم دارند و اینها بین اینها هم علم حضوری برقرار هست. در جلسه پیشین پاسخ دو بخش از این اشکال که مربوط به دو قسم از علم حضوری بود خدمت شما عرض شد. پاسخ علامه را گفتیم. در اونجا گفته شد که علم علت هستی بخش به معلول چگونه صورت میگیرد و همچنین علم معلول به علت هستی بخش چگونه صورت میگیرد. ولیکن اون دو بخش دیگر علم حضوری که یکی مربوط به علم دو معلول علت واحده به یکدیگر بود و اون بخش دوم که مربوط به علم شیء مجرد به ذات خودش بود باقی ماند. در اینجا ادامه اون بحث رو انشاءالله میخواییم خدمت شما عرض بکنیم. پس اون بخش یکی از بخشهای علم حضوری که مربوط به علم دو معلول مجرد بر یکدیگر هست این رو پاسخ میدیم و سپس وارد علم شیء مجرد و موجود مجرد به ذات خودش میشیم که اونجا اتحاد رو باید چگونه تصویر بکنیم. خب در اون بخشی که فرمودند علم دو معلول مجرد به یک دیگر علم حضوری است و مستشکل گفت که دو معلول علت واحده دو شخص جدا هستند و چگونه میتوان میان دو شخص جدا دو وجود مجرد جدا قائل به اتحاد شد، این رو هم خدمت شما توضیح دادیم که از نظر مستشکل اتحاد به معنای وحدت هست. او در واقع میخواست بگه که چگونه میشود دو معلول مجرد که دو شخص مستقل هستند اینها با هم وحدت پیدا بکنند. دقت میکنید؟ در اینجا علامه طباطبایی اولا میدانید که پاسخ مشترک به همه این اقسام علوم حضوری دادن، اون هم این بود که آقای مستشکل، آقای اشکال کننده، این آنچه را که ما آن را اتحاد می نامیم به معنای وحدت نیست که شما اشکال می کنید دو موجود مجردی که در عرض هم هستند و دو شخص هستند چگونه می توانند یک وجود و یک شخص بشوند. اصلا ما وقتی می گیم اتحاد مرادمون اتحاد حقیقت و رقیقت هست. در اتحاد حقیقت و رقیقت که جلسه پیشین مفصل درباره اش بحث کردیم، در این اتحاد، اتحاد حقیقت و رقیقت، ما دو مرتبه وجودی داریم و بنا نیست دو مرتبه وجودی بشن یک مرتبه و یک وجود. به بیان ساده بنا نیست در اتحاد علم و عالم و معلوم دو وجود تبدیل به یک وجود بشن. تا شما اشکال کنید که در اونجایی که ما دو عقل مجرد داریم، دو عقل عرضی مجرد، که هر دو معلول علت واحدن، چگونه شما قائل به اتحاد میشید؟ مگر ما مرادمون از اتحاد وحدت بود که شما این گونه اشکال میکنید؟ این پاسخ، پاسخ مشترک همه اقسام علم حضوری بود که در برابر مستشکل در واقع ما میدادیم. لذا او توضیحاتی هم که علامه اضافه کردن در واقع تفصیل چگونگی وقوع اتحاد در واقع حقیقت و رقیقت در علم حضوری و میان موجودات مجرد است. حالا در مورد علم حضوری یک معلول مجرد به معلول مجرد دیگر، در فرضی که این دو معلول مجرد دو معلول یک علت هستند، چگونه باید این اتحاد رو تصویر بکنیم؟ علامه به صورت اجمالی یک نکته ای رو مطرح میکنند که خالی از ابهام نیست، ولیکن برای اینکه این عبارت علامه از ابهام خارج بشود، ما ناگزیر هستیم که از بیرون توضیحی رو خدمت شما عرض بکنیم. این ابهام عبارت تا اندازه ایست که اساتیدی مثل استاد مصباح در تعلیقه عربیشون میگن من خیلی متوجه ای بیان علامه نمیشم که منظورشون چیست. اجمال سخن علامه اینه، ایشون میگن که در اونجایی که دو معلول مجرد که دو معلول یک علتن به یکدیگر علم حضوری دارند و اتحاد رخ میده، مقصود از اتحاد عالم و معلوم این نیست که او دو وجود مجرد که دو شخص هستند به یک وجود و به یک شخص منقلب بشن، همچنان که خدمت شما توضیح دادیم، چون چنین انقلابی اصلا محاله، بلکه مقصود ما از اتحاد، اتحاد دو معلول که علم حضوری به هم دیگه دارن، اینه که ماهیت یا بگید مفهوم عالم و معلوم از عالم انتزاع می شود. منظور ما از اتحاد اینه که ماهیت و مفهوم عالم و معلوم از عالم انتزاع می شود. همین دیگه، هیچ توضیح علامه نمی دن. خب الحق و الانصاف این عبارت بسیار مبهم است و مراد علامه را اصلا نمی رساند که منظور شما یعنی چی ماهیت عالم و معلوم از عالم انتزاع می شود. ولیکن با توجه به توضیحات جلسه پیشین که در مورد نحوه اتحاد حقیقت و رقیقت گفته شد، ما میتونیم این عبارت مبهم علامه را از حالت ابهام خارج بکنیم. همون توضیحی که پیش از این دادیم به یک صورت دیگر در این بخش، در این مورد که دو معلول مجرد علم حضوری به یک دیگه دارن، دو معلول یک علت، اینجا هم همون توضیح رو میگیریم. چطور توضیح میدیم؟ میگیم مثلا معلول اول اون علت مجرد، مثلا یه عقل طولی داریم که این عقل طولی دو تا عقل عرضی ازش پدید آمده و این دو عقل عرضی میشن دو معلول مجردی که ما داریم اینها رو نسبت به هم میسنجیم و میگیم اینها علم حضوری دارن و اتحاد بینشون است. خب چجوری؟ میگیم معلول اول چون یک وجود رابط نسبت به وجود علتش هست، علم در واقع به چی دارد؟ علم به علت هستی بخش خودش داره. پیش از این در جلسه پیشین گفتیم معلولی که وجود رابطه حکمی از خودش ندارد چون مستقل نیست. چطور میگید وجود رابط که معلول است علم حضوری به علت هستی بخشش دارد؟ اونجا خدمت شما عرض کردیم، گفتیم معلول از آن جهت که مرتبه ای از وجود علت هست برای علت حضور داره و به بیان دیگر علت در مرتبه خودش که مقوم وجود معلول است به خودش علم دارد. گفتیم چون وجود معلول که یک وجود رابطه جدای از وجود علتش نیست، لذا علم معلول به علت در واقع همان علم علت به خودش است در مرتبه ای که مقوم وجود معلول هست. دقت میکنید؟ خلاصه سخن این شد دیگه. گفتیم چه علت هستی بخش علم حضوری به معلول رابط داشته باشد، چه معلولی که وجود رابطه علم حضوری به علت هستی بخش داشته باشد، در واقع حقیقتاً هر دو علم مال علته. چه شما اون علم حضوری را به خود معلول نسبت بدید، میگیم باز هم مال علت است، منتها در مرتبه معلول، به این معنا که معلول چون وجود رابطه در احاطه علت است و رقیقه علت، لذا علمی که به معلول رابط نسبت بدیم در واقع همو علمی است که به یکی از مراتب علت نسبت داده شده و در واقع اون علم علت است که بنده مفصل خدمت شما توضیح دادم. همچنان که اونجایی که علت هستی بخش علم به معلول داشت، داستان از همین قرار بود، یعنی اونجا هم علم و حضوری را ما به علت هستی بخش نسبت میدادیم نسبت به معلول، از آن جهت که این علت هستی بخش در واقع وجودی جدای از این وجود معلول ندارد. در واقع مرتبه قوی که همون علت نامیده می شود علم به مرتبه ضعیف خودش دارد، و در جایی که معلول وجود رابطه و علت علم حضوری به علت دارد، در واقع باید بگیم مرتبه ضعیف علت علم به خودش دارد. چون مع وجود رابط که وجود معلوله مرتبه ضعیف علته، پس وقتی ما علم را به وجود رابط نسبت میدیم در واقع علم را به خود علت هستی بخش ولیکن مرتبه ضعیفش نسبت داده ایم. اینها رو مفصل خدمت شما در جلسه پیشین عرض کردم. با این مقدمات این بحث رو، بحث علم حضوری دو معلول مجرد بر یکدیگر رو پیش میبریم. پس وقتی که میگیم معلول اول یک وجود رابطه، این معلول اول وجود رابط است و وابسته به وجود علتش. پس این که میگیم معلول اول علم به معلول دوم دارد، این علم معلول اول به معلول دوم به واسطه ی علم معلول اول به مقوم خودش یعنی علت است. پس به همون توضیحی که قبلا مفصل بحث کردیم، بنابراین در اونجایی که میگیم معلول اول که وجود رابطه علم به معلول دوم دارد، یعنی این علت است که در مرتبه معلول اول ظهور پیدا کرده، چون معلول اول که وجود رابطه وجودی جدای از وجود علت ندارد. ما یه وجود داریم که دو مرتبه دارد، یک مرتبه قوی یک مرتبه ضعیف. از مرتبه قوی وجود میگیم علت، از مرتبه ضعیفش میگیم معلول. البته میگیم یه وجود، نه به اون معنا که اینا وحدت شخصی دارن، نه، منظور او دو وجودی که یکی را علت مینامیم دیگری را معلول، اینها تفاوتشون به شدت و ضعفه. وجود معلول رقیقه علت است و وجودی جدای از علت ندارد. چون معلول وجود رابطه، هر حکمی که به این وجود رابط نسبت میدید در واقع حقیقتا مال علتش هست. دقت میکنی؟ و این بحث بسیار دقیقی است که بنده سعی کردم جلسه پیشین به صورت کامل برای شما تشریح بکنم که انشالله از اون حالت ابهام بیرون بیاد. بنابراین در اونجایی که معلول اول به معلول دوم علم دارد، در واقع عالم همون علت هستی بخشه که در مرتبه معلول ظهور پیدا کرده. از اون ور هم بگی داستان همینه، معلول دوم علم حضوری به معلول اول دارد، یعنی اینجا هم عالم حقیقتا همون علته. لذا نتیجه این میشه مفهوم عالم و معلوم از یک وجود که همون وجود علت انتزاع شد. دقت میکنید؟ مفهوم عالم و معلوم از یک وجود که همان وجود علت انتزاع میشه. لذاست که علامه تعبیرش رو اینه، میگه بل انتزاع و ماهیت العالم و المعلوم من العالم. میگه اینجا ما ماهیت یعنی مفهوم، ما مفهوم عالم و معلوم را از عالم انتزاع کرده ایم. عالم کیه؟ عالم فقط علت هستی بخش، چون معلول وجود رابطه، وجود رابط استقلالی ندارد که حکم جدایی داشته باشد، مگر وجود رابط وجود جدایی دارد تا حکم جدایی داشته باشد؟ خیر. پس هر حکمی که مال وجود رابطه ما به وجود رابط نسبت میدیم، این حکم در واقع مال علته. در واقع هر حکمی که به وجود رابط نسبت داده میشه اولا و به ذات مال علت است، ثانیا و به تبع به معلول نسبت داده میشود. دقت کردیم؟ لذا چه اونجایی که علت علم حضوری به معلول دارد، و چه اونجایی که معلول علم حضوری به علت دارد، و چه اونجایی که معلول الف علم حضوری به معلول بدارد، در همه اینها این عالم علت است. منتها گاهی در مرتبه شدید که میگیم علت، گاهی در مرتبه ضعیف که میشه معلولش، و بنده تفصیلا خدمت شما توضیح دادم. این عبارت رو نگاه کنید: و فی ما کان العالم و المعلوم و معلولین لعلت سالستن، فلیس المراد من اتحاد العالم و المعلوم انقلاب و شخصین شخصن واحدن. در اون موردی که عالم و معلوم هر دو معلول علت سوم هستن، یعنی یه علت داریم دو تا معلول داریم، فلی حالا به جای لعلت سالستن ایشون میگفتن لعلت واحده، این تعبیر دقیق تر بود. این سالس یعنی ثالث دو معلوله، یه معلول الف یه معلول به، یه علت میشه سومی، نه اینکه سه تا علت داشته باشیم. این اشتباه متوجه نشد. و فیما کانت، در اون موردی که عالم و معلوم دو معلول مجرد برای یک علت مجردن، مثل اونجایی که دو عقل ارضی دو معلول یک عقل طولی هن. فلیس المراد، مراد ما از اتحاد عالم و معلوم این نیست که دو شخص یعنی معلول الف و معلول ب بشن یک شخص، منقلب بشن دو تا وجود، منقلب بشه به یک وجود، این که مشخصه که محال آقا جان. بلکه مراد ما چیه؟ بل انتزاع و ماهیت العالم و المعلوم من العالم. بلکه مراد ما اینه که مفهوم عالم و معلوم از چی انتزاع میشه؟ از عالم. در واقع باز هم داستان، داستان اتحاد است، اونم اتحاد حقیقت و رقیقت. گفتیم اگر بین علت و معلول اتحاد حقیقت و رقیقت باشد، یعنی معلول وجود رابط باشد نسبت به علت، در این صورت هر حکمی که به معلول یعنی وجود رابط نسبت داده میشه، این در حقیقت در واقع حکم مال علت است. دقت میکنید؟ و حقیقتا مال علتشه. حالا اگر کسی بخواد بگیم اونجوری میگیم، میگیم اولا و به ذات مال علت است حقیقتا، و ثانیا و به تبع اگر نگیم بالعرض و المجاز، ثانیا به تبع به معلول نسبت داده میشه. خب این بخش تمام. یه بخش دیگر از اون چهار قسم علم حضوری، علم یک موجود مجرد به ذات خودش بود که آقای مستشکل گفت که آقا در جایی که مجرد علم به ذات خودش دارد، میان عالم و معلوم در علم به ذات که کثرتی نیست، تعددی نیست. عالم همان معلوم است، معلوم همان عالم، عینیت بینشون است، مثل اونجایی که من علم به خودم، به نفس خودم دارم. خب وقتی در علم حضوری مجرد به ذات خودش کثرت و تعددی نیست، اتحاد چه معنا دارد؟ اتحاد رو در جایی میگن که یک تعددی باشد، بعد اینا با هم یکی بشن، بگیم متحد شدن. دقت میکنی؟ گویی مستشکل میخواد بگه که در علم حضوری نفس به خودش مسئله وحدت در میان است، نه مسئله اتحاد. ولی زاد علامه میفرماین که آقا اینجا درسته در واقع اینا وحدت دارن، ولیکن چون مفهوم عالم با مفهوم معلوم به لحاظ مفهومی، دقت کنید، به لحاظ مفهومی مغایرند، لذا ما از اتحاد، از وحدت مصداقی اینها در خارج تعبیر به اتحاد میکنیم. یعنی تعدد در مصداق عالم و معلوم نیست، حرف شما درست، ولیکن تعدد در مفهوم عالم و معلوم است. دو مفهوم متغایرند دیگه، عالم و معلوم. چون عالم و معلوم دو مفهوم متغایرند، لذا ما از وحدت این دو در خارج تعبیر به اتحاد کردیم. یعنی تعدد در اینجا در ناحیه مفهوم، نه مصداق. دقت کردین؟ چون تعدد و تغایر مفهومی دارن، لذا در خارج از اون وحدت عالم و معلوم در علم حضوری مجرد به ذاتش تعبیر کردیم به اتحاد. متون نگاه کنید. و اما عد و علم شیء بنفسه من اتحاد العالم والمعلوم فهو به اعتبار انتزاع مفهوم العالم والمعلوم من، و هما مفهومان متغایران. اما اینکه علم یک چیزی به خودش رو ما میایم از چی میشماریم؟ اما شمردن علم چیزی به خودش از اتحاد عالم و معلوم، این به چه اعتباره؟ فهو این عد، این شمردن که اینا گفتیم اتحاد عالم و معلوم است، به اعتبار انتزاع دو مفهوم عالم و معلوم از اون چیه؟ از اون شیء است، از اون شیء واحده. و هما مفهومان متغایران. خب عالم و معلوم مفهوم متغایران، چون مفهوم متغایران و متعددن از حیث مفهومی، لذا از اون وحدت مصداقیشون تعبیر به اتحاد کردیم. ما که نزاع لفظی با هم نداریم، مراد اینه دیگه. فسمی ذلک اتحادن و این کان فی نفسه واحدن، ما اسمشو گذاشیم اتحاد، اگرچه در واقعی وحدت، فی نفسه در خارج این واحده. و به ما تقدم یظهر فساد الاعتراض به لزوم کون جمیع المجردات شخصا واحدا. آقا یه بخشی از اشکال چی بود؟ آخرین بخش و تیکه آخری که مستشکل گفتن، اینا گفتن که آقا از همه این اشکالات بگذریم، اگر ما قائل بشیم که مجردات در علم که علم حضوری به یکدیگر دارن، اینها اتحاد بینشون هست، بین عالم و معلوم در مجردات اتحاد است، اگر اینو بگیم، مستشکل میگفت که لازمش اینه که همه مجردات بشن یک شخص واحد، چون همشون با هم اتحاد پیدا کردن دیگه، همه مجردات هم عالمن هم معلوم، پس همه باید یکی بشن، در حالی که به بداهت عقلی باطل. اینجا الله میفرماین از این توضیحاتی که تا الان دادیم، خب پاسخ این اشکال هم مشخص شد. مشکل اشکال کننده در این بود که فکر کرده بود مراد ما از اتحاد وحدت است، یک شخص واحد شدنه، غافل از این که مراد ما از اتحاد که وحدت نیست. منظور این نیست که دو شخص بشه یک شخص، دو وجود بشه یک وجود، منظور اتحاد حقیقت و رقیقته. تو اتحاد حقیقت و رقیقت، اتحاد بین دو مرتبه از وجوده، و در این حال که مثلا علت و معلول دو مرتبه از وجودند، ما بحث اتحاد رو مطرح میکنیم. خب از همینجا شما باید متوجه بشید که مراد ما از اتحاد وحدت نیست، لذا اشکال هم پاسخ داده میشه. و به ما تقدمه یظهر فساد الاعتراض، از آنچه که گذشت فساد اعتراض آشکار میشود. به چی؟ اعتراض به این که طبق سخن شما لازم میاد که همه مجردات یک شخص بشن، شخص واحد بشن. چرا این فساد آشکار میشود؟ لما ظهره، چون آشکار شد از توضیحاتی که دادیم ان شخصیت العالم اول معلوم لا تبتلو به سبب الاتحاد المذکور، یا لا تبتلو چون لازم هست، شخصیت عالم و معلوم به سبب اتحاد یاد شده، اتحاد مذکور باطل نمیشه. چرا؟ چون اون اتحاد مذکوری که ما از او سخن میگیم اتحاد حقیقت و رقیقته، نه وحدت. و اتحاد حقیقت و رقیقت با وحدت زمین تا آسمان چیه؟ تفاوت دارد. خب این فصل دوم رو به پایان رساندیم، اجازه بدید از ابتدای فصل سوم وارد فایل بعدی بشیم و در قالب یک جلسه جدا این مبحث رو خدمت شما توضیح بدیم تا مطالب با هم خلط نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.